زمینه بهشت میهنم ایران شیرو.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، فارس ایران، ویژه برنامه‌های متفاوت از فارس در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، فارس ایران.
خوشا شیراز و بسته بی مثالش، خداوندا نگهدار از دنبالش.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. ما هلوش ساعت 15 ویژه برنامه زنده ققنوس رو از شیراز قرار هست که به شما تقدیم کنیم. این نکته رو گفتم که حتما یادآور بشم به شما و حتما شنونده ویژه برنامه امروز باشید، چون از ساعت 15 تا ساعت 17 این ویژه برنامه به شما تقدیم میشه، ویژه بزرگداشت روز حافظ. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خازر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی، زاده سال 727 هجری قمری، مشهور به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا، شاعر فارسی زبان سده 8 هجری قمری، در طول دوران کودکی در مکتب به یادگیری علوم مختلف نزد اهل فضل شیراز مشغول شد، به طوری که در جوانی بر تمام علوم مذهبی و ادبی زمانه خود تسلط یافت و در این مدت اندک موفق به حفظ قرآن در 14 روایت گردید.
می شود گفت که حافظ شاعر ملی ایرانیان است.
وقتی شما غزلیات حافظ رو می خونید کاملا پیداست که نهایت دقت در سرودن آنها، در استفاده از لغت ها رو به کار برده.
نقد عمیقی از جامعه است که در اون جامعه تظاهر پسندیده نیست.
شاید به تعداد ایرانی ها بشود گفت که تفسیر حافظ وجود داره.
حافظ شیراز نه تنها در میان اهالی علم و ادب ایران زمین شناخته شده، بلکه در میان شخصیت‌های برجسته ادبی جهان نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از جمله آنان میتوان به شاعر، فیلسوف و دانشمند آلمانی گوته، صاحب اثر دیوان شرقی، اشاره کرد که درباره شخصیت حافظ میگوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست و همه آن در نهایت جمال و کمال است.
بیش از 700 سال بعد اینجا در لس آنجلس انگیزه شناخت حافظ دانشجویان زیادی را به پای کلاس‌های درس می‌کشاند. حسین ضیایی سال‌ها در دانشگاه کالیفرنیا حافظ درس می‌داد و ما این بخت رو داشتیم که فقط چند ماهی پیش از درگذشت زودهنگامش هم کلام شدیم.
درباره زندگی حافظ اطلاعات خیلی زیادی نداریم. اون چه که میدانیم در برخی از تذکره های بعد از اون، به خصوص مثل تذکره آتش و غیره، داریم که شاید مهمترین اون این باشه که به حافظ لقب لسان الغیب میدن و این خودش مهمترین جنبه گویایی در باب شخصیت حافظ و نقش حافظ در جامعه ایرانی است. یعنی یک فردی که بیانش گویایی داره که مانند گویایی اولیای تاریخه. لسان الغیب یعنی کسی که از آنچه که در عالم غیب میگذره آگاهه و اون رو میتونه در قالب غزلیات بیان بکنه، به آن گونه که افراد معمولی در سرزمین‌های فارسی زبان این رو بگیرن و بخونن و بشنوند و درک بکنند.
مهمترین ابعاد هنری در شعر حافظ میتوان به رمز پردازی و چند معنایی، رعایت دقیق و ظریف تناسبات هنری، لحن مناسب و شورافکن، زبان رندانه به طنز و ایهام و ابهام اشاره کرد. ابهام و ایهام شعر حافظ لذت بخش و رازآلود است و آنچه به غزلیات حافظ قابلیت تفعل میدهد همان ویژگی ایهام و چند معنایی بودن کلام این شاعر است. مرحوم آیت الله قاضی حافظ شیرازی را عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می کردند. وی همچنان دیوان حافظ را سراسر عشق و تجلی و شهود و عرفان و رموز مختلف ی راه سلوک الالله می دانستند که تمامش دستورالعمل و بیان معارف عالیه به زبان شعر و در لباس مجاز هستند.
بربندن ز زلف عنبر این جانها چو باشاین بفشانن
بی تردید زیبایی زبان شعر حافظ و قدرت کلامی که در آن اشعار تکه، هر چیزی رو که دنبالش میگردی در اشعار اون در نهایت زیبایی شما میتونید پیدا بکنید و عمق معنوی مرموز بودن این اشعار نظیر نداره. کاملا پیداست که نهایت دقت در سرودن آنها، در استفاده از لغت‌ها رو به کار برده و واقعا بعید میدونم که یک ویراستار قرن 21 بتونه نوع برتری از اونها رو تحویل بده.
دوای درد عاشق را کسی کوسه پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند. ز چشمم لاله رمانی چو میخندند میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند.
کلمه به کلمه واژه‌هایش را قصری کرده، از غزل‌های با شکوه همراه با عشق و دلدادگی، آنچنان که بوستانی از بهار نارنج‌های معطر عشق و مهر را در فضای خاطر جان‌ها می‌پراکند، عطر دلدادگی‌هایش در کوچه‌های شیراز و غزل‌خوان و سرمست می‌کند عالمی را به این ترانه های نور و سرور و آینه، و بشارت می دهد تا بی خبر نمانند مردمان این دیار از این ضیافت قند و سمرقند، به روی زمینی که بلبلانش آواز مهر و نغمه عشق سر می دهند، نه بر شاخ ساران بلند.
در دیوان حافظ دو تا شخصیت هستن که دائم با هم درگیرن، دعوا دارن. یکیشون اسمش هست رنده، یکی اسمش هست زاهده. خب این که اینا کیان و سر چی دعوا دارن، این معمای اصلی است توی این دیوان. این قضیه برمیگرده به داستان آفرینش آدم و کشمکش و دعوای فرشته ها و با آدم و حسادت که فرشته ها به آدم در برابر خدا، و اینکه حافظ آدم اولین گناه کرده است، در نتیجه برمیگرده به اون گناه ازلی، در نتیجه اولین رنده، و فرشته ها که کارشون نماز خوندن دائمی در پیشگاه خدا، اینها زاهدن، و در واقع دعوا یک پایه اساطیری داره. تم اساسی در بسیاری از غزل ها و حتی مطلع بسیاری از غزل ها همش با ارجاعش به اون به اصطلاح رویداد ازلی است که شب آفرینشه. به همین دلیل شب، سحر، این همه در دیوان حافظ تکرار میشه. میخانه، دیر مغان، خرابات، اینها که جای رندانه، جای گناه کرده هان، در مقابل صومعه، حرم، دیر، کعبه و خانقاه و امثال اینها که جای زاهدانه. دوش که شب ازلیه، شب ازلی آفرینش آدم، از مسجد به خاطر گناه ازلی خدا آدم رو از بهش بیرون کرد، آمد فرستادش به عالم خاکی.
حافظ را چیره دست ترین غزل سرای زبان فارسی می دانند، اما شاعری شغل اصلی او نبوده و امرار معاش او از طریق دیوانی یا همان کار با اسناد و مکاتبات دولتی دربار تأمین می شد. با آنکه حافظ غزل عارفانه مولانا و غزل عاشقانه سعدی را پیوند زده، نوآوری اصلی او در تکبیت های درخشان، مستقل و خوشمضمون فراوانی است که سروده و به میزان زیادی از ساختار سوره های قرآن تأثیر گرفته است. وی غزل چند صدایی و چند معنایی را به اوج خود رسانید. بیشترین تأثیرپذیری حافظ از شعر سعدی و خواجوی کرمانی است. دیوان وی شامل 500 غزل و 42 رباعی و چندین قصیده می باشد که در طول 50 سال سروده، و از آنجایی که حافظ تنها در لحظاتی خاص و الهام بخش به سرودن اشعارش می پرداخت، تمرکز او بر خلق اثر شایسته مقام واقعی معشوق بوده است.
حافظ حوزه درس و محضر عالمان و استادان بزرگ شیراز را چون مولانا قوام الدین و میر سید شریف علامه گرگانی درک کرد و با حافظه و نبوغ بیمانند خیش آنچرا دیگران به سالی می‌خواندند و به سختی یاد می‌گرفتند، او به ماهی در می‌یافت. مشهور است که هر وقت در حلقه درس علامه گرگانی شعر خوانده می‌شد، می‌گفت به عوض این ترهات به فلسفه و حکمت بپردازید. اما چون حافظ از در وارد می‌شد، علامه از او می‌پرسید: بر شما تازه 40 هام شده، غزل خود را بخوانید. شاگردان علامه اعتراض می کردند که چرا آنان را از شعر منع می کند و حافظ را ترغیب. علامه در پاسخ می گفت: شعر حافظ حدیث قدسی و لطایف حکمی و نکات قرآنی است. هر هنرمندی متأثر از زمانی است که در آن می‌زید. هرچند که حافظ فراتر از تاریخ ایستاده است، اما بیشک تجربه تاریخی عصر خیش را در غزلیاتش بازتاب می‌دهد. زمانه حافظ مقارن دوران ملوک و طوایفی در ایران بود. در فارس خاندان اینجو حکمرانی می‌کرد، در یزد و کرمان آل مظفر و در عراق و آذربایجان آل جلایر. شعر حافظ بازتاب دهنده شرایط هر سه خاندان است. از آن رو شاعر شاعران است که تجربه خیش را بی واسطه در اختیار محرمان شعرش قرار می دهد. کیست که فارسی بداند و محرم حافظ نباشد؟
و چه زیبا می سراید حافظ شیرین سخن، این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. آنچنان که نیکو گفتند و همچنان می نگارند و می گویند خوش بر سراچه دلها، از همان زمانهای دور و کودکی هایمان که فاتحه ای نثار روح بلند حافظ بخوانید و او را به شاخ نبات و معشوقه و دلدارش قسم دهید و بخواهید آنچه در زمیر و باطنتان می گذرد، تا به جهت مقرب بودن لسان الغیبی که کاشف دلها و نیت هاست برآورده به خیر شود، حاجت دلهای دردمند و محتاج به گوشه چشمان کیمیاگری حافظ به اذن حضرت عشق. که این چنین بنده ای مقرب و حافظ کلام وحی را به دنیا و اهل دنیا چون هدیه ای گرانبها تقدیم نموده تا جان جهان مردمان دنیا را در لحظه های بیخیشتنی حاصل از کیمیاگری های بیبدیلش در ورطه ای از عشق و امید و معرفت و خودشناسی غرق کند. آری و حافظ بزرگ هدیه ای بود گران سنگ برای مردمان این سرزمین که سراسر احساس و مهر و کلام وحی را در غزلهای شور و شیدائی لحظه های ناب دلخواستش با حضرت عشق و معشوق بی همتای خیش به گونه ای لطیف و پر رمز و راز آنچنان زیبا می سراید که جان آدمی را می برد تا سرحد لطایفی بی نظیر و سرمست و شیدا می کند باطن جانها را در تجلی با شکوهی از معرفت و عشق و مقامات معنوی و دشت های گل سرخی که عطرش بی منتهاست و آنچنان مشام جان را می نوازد که گویی در هر دوره ای این عطر و تازگی کلام و لطف طبع به گونه ای بدی و با تراوت بیش از پیش محسوس و موجب شادی جانها و روانهاست. سرانجام حافظ شیرین سخن در سال 792 هجری قمری به دیدار دلدار خیش شتافت و او را در مصلای شهر شیراز به خاک سپردند.
تربت حافظ در شیراز خانه اهل دل است. 65 سال پس از وفات خواجه شیراز آرامگاهی به دست محمد یغمایی ساخته شد که شامل امارت و گنبدی بر فراز مقبره حافظ بود. مقابل امارت حوضی ساخته شده بود که آب آن از رکن آباد می آمد.
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم روحش قرین رحمت الهی با
در این شب سیاه گم گشت راه من افسون از گوشه برون ای کوکب هدایت.
شنوندگان و یاران فهیم برنامه مستند فرهنگ، از اینکه ما را تا پایان این برنامه همراهی کردید سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود به همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ و تهیه کنندگی سرکار خانم فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این زندگی است. روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هست؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس‌العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه. موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز.
دلت به خرمی باغ‌های پر از سرب‌های راست قامت شیراز و نارنج‌های سحرانگیز، دعوتی به استانی که ترانه فروتن زندگیه.
یه شهری تو دلامون شهر عشقه، که قلب مردمش دیوانه عشقه، پر از عطر بهاره، پر از باغ ترانه، آره اینجا همون شیراز عشقه.
آن که نشنیده است هرگز بوی عشق، گو به شیراز آی و خاک ما ببوی.
برای عاشقی مرزی نداره، تمام عاشقای شهر شیراز،
جهان نه به بهشت رو زمینه، بهشت میهنم ایران شیراز.
رویداد ملی